سرخط مهمترین خبرها، پرونده حمله به کراکوس را در دادگاه حربی بررسی میکنند. نامه آمریکا به حکومت تاجیکستان در باره رعایت تحریم ها و قضیه دادن خانه به یک زن زاده تاجیکستان، مقامداری روسیه هم دستگیر شد. درود بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 12 فوریه سال 2025 است. پرونده حمله به تالار کراکوس را که گمانبران اساسی از شهروندان تاجیکستان هستند در دادگاه حربی بررسی میکنند. در این باره خبرگزاری تاس با تکیه به مقامات قدرتی روسیه خبر داده است. به نوشته این رسانه، از سبب زیاد بودن شماره گمانبران، پرونده در دادگاه سیار بررسی میشود. مقامات روسیه درباره کی و در کجا برگزار شدن دادگاه گمانبران حمله به کراکوس رسما چیزی نگفتند. تاس نوشته است که پرونده در یک از دادگاه‌های حربی منطقه غربی بررسی خواهد شد. تحقیق این قضیه خونین اولی ماه فوریه به انجام رسیده. به نوشته رسانه‌های روسی، قرار است پرونده ماه مارس به دادگاه رود. به گمان نقشه‌ریزی و کمک به حمله روز 22 مارس سال گذشته به تالار کراکوس، زیاد از 20 تن اساساً زادگان تاجیکستان در بازداشت هستند. 4 گمانبر اساسی محمد صابر فیضوف، دلیرجان مرزای، فریدون شمسدین و سید اکرم رجبلی زاده شهروندان تاجیکستان هستند. اما شکنجه این افراد در روزهای اول بازداشت نگرانی حامیان حقوق و مقام مادی تاجیکستان را به میان آورد، اما هیچ تحقیقی در این باره انجام نشد. ایالات متحده آمریکا در مسئله کار شرکت‌های روسیه در تاجیکستان که زیر تحریم هستند به حکومت تاجیکستان مراجعه کرده است. در این باره سلطان رحیم‌زاده، رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری، روز 11 فوریه در نشست مطبوعاتی خبر داد. با گفته رئیس کمیته سرمایه‌گذاری آمریکا، در این نامه از حکومت تاجیکستان پرسیده است که در برابر شرکت‌های روسیه که تحریم شدند چه کارها را انجام می‌دهد. رحیم‌زاده جزئیات نامه را آشکار نکرده، تنها گفت مقامات آن را بررسی دارند. بعد از آغاز جنگ روسیه در خاک اوکراین، آمریکا و اتحاد اروپا علیه شرکت‌های روسیه تحریم‌های سخت جاری کردند. نمونه آخرش تحریم شرکت گازپروم نفت است که نمایندگی‌اش در تاجیکستان هم فعالیت دارد. خبرنگار رادیوی آزادی، روز 11 فوریه، هنگام نشست خبری از رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری پرسید که بعد از تحریم آمریکا کار شرکت گازپروم نفت در تاجیکستان چی می‌شود. سلطان رحیم‌زاده در این باره هیچ شرحی مشخص نداد و تنها اشاره کرد که این سال اول نیست که شرکت‌های روسی تحریم می‌شوند. بیشتر از 80% بنزین و گاز را تاجیکستان از گازپروم نفت می‌خرد و تنها در 6 ماه اول سال گذشته از آن 451 هزار تن سوزشواره گرفته است. نگرانی هم از آن است که تحریم‌های آمریکا اگر مجرای گاز و بنزین روسی را به تاجیکستان نبندد هم احتمال کمتر کند. از کمیته سرمایه‌گذاری یک خبر دیگر هم داریم. سال 2024 به اقتصاد تاجیکستان نزدیک 400 میلیون دلار سرمایه مستقیم وارد شده است. این آمار را سلطان رحیم‌زاده، رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری، 11 فوریه اعلام کرد. با گفته رحیم‌زاده، بخش اساسی سرمایه خارجی یا 81% آن به بخش‌های کارکرد و استخراج معدن‌های کوهی راست می‌آید. این مقامداری تاجیک افزود، چین، ایالات متحده آمریکا، بریتانیای کبیر، روسیه و قزاقستان از سرمایه‌گذاران اساسی به اقتصاد تاجیکستان در سال گذشته بودند. رئیس کمیته سرمایه‌گذاری افزود، حکومت تلاش دارد شرایط سرمایه‌گذاری در کشور بهتر شود. منع شدن سنجش صاحب‌کاران تا سال 2027 به گفته سلطان رحیم‌زاده یکی از این اقدام‌ها میباشد، ولی سرمایه‌گذاران پیشتر از شرایط کار در تاجیکستان از جمله اندازهای بلند در کشور شکایت کرده بودند. عین این شکایت‌ها از زبان سفیران پیشین اتحاد اروپا و روسیه در دوشنبه هم صدا داده بود. کمیته تفتیشاتی روسیه در رابطه با دادن مبلغ خرید خانه به یک زاده تاجیکستان علیه معاون شهردار میتش پرونده جنایتی آغاز کرده است. با گزارش رسانه‌های روسی، این مقامداری شهر میتش به آن متهم می‌شود که اسناد زاده تاجیکستان تحمیل است اما را درست نسنجیده است. یک عیب نسبت معاون شهردار میتش همین است که درآمد تحمیل است و همچنین چگونه در یک خانه زندگی کردن 13 نفر را تفتیش نکرده است. روز 13 ژانویه با تحمیل است و زاده تاجیکستان و شهروند روسیه 24 میلیون روبل مبلغ خرید خانه دادند. او مادر 7 فرزند است، اما این خبر در روسیه ناراضگی ملت گرایان را به میان آورد و تحمیده صمدوار را با اتهام قلابی بازداشت کردند. با سبب حامله بودنش او را تا پایان بررسی پرونده آزاد کردند. تحمیده صمدوار 14 سال باز شهروند این کشور است و انتظار طفل 8 می باشد. شهرداری دوشنبه افزایش خانه‌سازی را در پایتخت تاجیکستان از کامیابی‌های خود نامید و گفت این روند امسال نه کم بلکه بیشتر خواهد شد. افزایش بناهای استقامتی در حالی است که به اطلاع رسمی حالا نرخ هر متر مربع مسکن در پایتخت به حساب میانه 780 دلار بوده، نظر به یک سال پیش 100 دلار گران‌تر است. تفصیلات در گزارش علیشر ظریفی و امیر اسایف.
امروز ما معاون رئیس شهر دوشنبه
شهرداری دوشنبه افزایش خانه‌سازی را در پایتخت تاجیکستان از کامیابی‌های خود نامید و گفت این روند امسال نه کم بلکه بیشتر خواهد شد.
با واسطه به فوند منزل طبق حسابات‌های پیشنهاد شده 600 هزار متر مربع بنا انشاءات از کمیسیای دولتی گذشته شده است. سال جاری نیز این حجم زیاد می‌شود و کم نمی‌شود.
با بنیاد منزل‌های بلندآشیانه نمود ظاهری آنها نیز به نوبت گرفته شده برچیدن پنجره‌های تریزه ساکنان با همین هدف بوده است.
پنجره‌هایی که در بنیاد بلندآشیانه در تریزه‌هاشون نصب کرده‌اید است. باید این مسئله 31 دسامبر در مجلس وکیلان حل شود. شنبه سوم جمعه شاید شنبه باید برطرف کنید. نشود باید که در تریزه‌ها زده شده‌اید است. باید این مسئله از سنه دیوی یانوار تا حاضر علاقه زیادتر از تقریباً خطانکم هزار تک شدتر و بالکن هایی که خود صاف بود نمودی زاهری بینوی و ایران میکن برطرف کرشتگی است. تمام ساختمون جای دعوت کرده و لایقه جانه پیشنیاد کرده هستن که از داخل بیمارگر باید به خطر شما میگه سپیتسان ریشورت بایی که هست است سپیتر باید به خطری بوده کشو میتونم بچستم.
افزایش بناهای استقامتی در حال است که با اطلاع رسمی حالا نرخ هر متر مربع مسکن در پایتخت به حساب میانه 780 دلار آمریکا یا 8470 سومانی بوده، نظر به یک سال پیش 100 دلار گران‌تر است. ساکنان درباره ارزش منزل و دسترسی به آن نظرهای گوناگون دارند.
چه دسترسی 300 دلار بود 700 شده. چه درست میگه؟ برای ما ابکتو همش هم تا خواب میشتن میسوزن میشتن.
این کسی داره چی باید نرمال نیک سوزای خوب های نیک ننداشتگی ده همش کینه.
روز تا روز همی وی ساختمانی زیاد شده ساده است. ما ساکنان خواهش میکنیم که همین نرخ ارزانتر شود که دسترس شود برای مردم که خونه خریده بتونن.
نرخ هم برای همین بالا رفته است.
به نظر نظام میرزازاده رئیس کمیته ساختمان و معماری گرانی نرخ خانه از خرج شرکت های بناکار و طلبات بازار وابسته است. زندگی در بناهای نوتمام دسترسی نداشتن به عادی ترین شرایط به مثل آب و لیفت در بعضی بلند آشیانه ها از نگرانی های دیگر است که همزمان با افزایش ساختمان بناها بیشتر صدا می دهند. با اطلاع رسمی سال گذشته در تاجیکستان زیاده از 1,700,000 متر مربع منزل زیست ساخته شده. نرخ هر متر مربع در سطح جمهوری 705 دلار بوده است.
اسرائیل تهدید کرده است که اگر گروه حماس آزاد کردن اسیران را دوباره آغاز نکند حمله ها به نوار غزه از سر گرفته می شوند. در این باره بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل 11 فوریه بعد از جلسه کابینه اظهار نظر کرد. آمریکا و اتحاد اروپا حماس را سازمان تروریستی می دانند. با گزارش رسانه های اسرائیلی در دایره سازش آتش بس قرار بود گروه حماس روز 15 فوریه باز 9 اسیر را آزاد کند. حماس روز 10 فوریه اسرائیل را به نقص سازش آتش بس عیبدار کرده اعلان کرد که روندی رهایی گروگان‌ها را باز می‌دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد که اگر همه گروگان‌های اسرائیلی تا نیم روز شنبه هفته آینده آزاد نشوند، سازش آتش بس بیکار خواهد شد. رسانه ینت می‌نویسد کابینه بنیامین نتانیاهو این تصمیم دونالد ترامپ را دستگیری کرده است. بر اساس سازش آتش بس که نیمه دوم ماه ینور آغاز شد، قرار بود گروه حماس 33 اسیر اسرائیلی را آزاد کند. در عوض اسرائیل باید حدود 2000 زندانی فلسطینی را رها میکرد. مرحله اول سازش برای 42 روز پیش بینی شده است. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 12 فوریه را فرا میگیرد.
سال 1955 شورای وزیران SSSR قرار تأسیس پایگاه کیهانی بایکنور را در خاک قزاقستان قبول کرد. این پایگاه مهمترین مکان برای آزمایش های کیهانی اتحاد شوروی، پرتاب موشک های بین قاروی بلدار و محورایی و هم مکان نخستین پرواز انسان به کیهان در سال 1961 گردید. بعد پاشخوری شوروی هم بایکنور چون یکی از مرکزهای آموزش کیهان نقش مهم میبازد، روسیه بخشی از آن را با اجاره گرفته است. 12 فوریه سال 1990 در پی آوازه‌های بی‌اساس از سرپناه دادن دوشنبه به گریزه‌های ارمنی در مرکز دوشنبه نمایش‌های اعتراضی برپا شد که به‌زودی به بی‌نظمی و برخورد با نیروی قدرتی تبدیل شد. دوام 5 روز این بی‌نظمی‌ها 26 کس کشته شد و این حادثه‌ها را عملاً چون مرحله اول جنگ برادرکش ارزیابی می‌کنند. برخی تاریخ نگاران میگویند حادثه های بهمن ماه سال 1990 یک اغوای تشکیل شده KGB شوروی بود که علیه نیروهای استقلال خواه و مخالف حکومت وقت روانه شد. 12 فوریه سال 1960 نویسنده عزیز تولد شده است که تمام ایجادیاتش را برای کودکان تاجیک بخشیده است. مؤلف ده ها اثر از جمله خندانه، قصه پیرمرد تاجیک و سرلشکری مغول، بهار آمد، سال 2022 با جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی قدردانی شده است. او گفته است ادبیات بچگان تاجیک از زمانه عقب مانده است. بچه‌ها امروز با تکنیک و تجهیزات سر و کار می‌گیرند.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 116 سومان ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد به 1085 سومان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزانبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. هیومن رایتس واچ حکم رخشانه حکیمو را محکوم کرد. دادگاه عالی تاجیکستان او را که دو فرزند خردسال دارد روز 5 فوریه 8 سال از آزادی محروم نمود. پیشتر دادستان برایش 17 سال زندان خواسته بود. خودش اتهام خیانت به دولت را نپذیرفته است. سینت سلطان علی و پژوهشگر هیومن رایتس واچ در مسائل آسیای مرکزی روز 5 فوریه به رادیو آزادی گفت متاسفانه در تاجیکستان مدت‌های دراز است که خبرنگاران، بلاگرها و حامیان حقوق برای بیان اندیشه انتقادی تعقیب می‌شوند. رخشانه ژورنالیست نهم است که به مهلت طولانی محکوم شده است. 8 نفر دیگر، الفت خانم محمدشای و عبدالله غربتی، دلیر امامعلی، زفتبیک سیدمینی، خوشروس جمعیف، ابستار پیر محمدزاده، خورشید فوزیلو و احمد ابراهیم می باشند. پروندهای اکثری آنها پس درهای بسته و تحت مهر مخفی بررسی شدند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. پیام همدردی رحمان به دیوان امامتی اسماعیلیه. امام علی رحمان در پیام به دیوان امامتی اسماعیلیه نوشت شادروان با تلاشای پیوستش در راه حفظ صلح و ثبات، پیشرفت و نموی جهان اسلام و تطبیق هدفهای رشد عموم صاحب مقام و منزلت خاصه گردیده است. وابسته به این میخواهم سهمی او را در پیشبردی همکاری سازنده با جمهوری تاجیکستان تاکید نمایم، افزوده است او. شاهزاده کریم آقاخان چهارم روز 4 فوریه در 88 سالگی در لیسابون پرتغالیا درگذشت. وی 68 سال بر تخت امامت نشسته بود. باری آخر در ماه اپریل سال 2012 به تاجیکستان آمده است. در سال 2022 دو بار در پیوند به حادثه‌های بدخشان اظهارات داده، ابراز نگرانی خود را بیان داشته بود. آقاخان چهار روز 13 دکبر سال 1936 در شویتسریا در خانواده شاهزاده علی سلمان خان و بانو تاج الدوله علی خان به دنیا آمده، زمان کودکی را در کنیا گذرانده است. سپس 9 سال در مکتب لرازی شویتسریا تحصیل نموده، صاحب دیپلم تاریخ اسلامی هاروارد شد. در 21 سالگی پس از بابایش سلطان محمد شاه آقاخان سوم پیشوای روحانی اسماعیلیان جهان شد. نام جانشین او هنوز اعلان نشده است. دادگاه عالی حکم گمانبران در پرونده تبدلات را اعلان کرد. طبق اطلاعی به دست آمده، همراخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی تاجیکستان به 27 سال زندان محکوم شده است. بر اساس قرار دادگاه اموال ظریفی مصادره می شود. سید جعفر عثمانزاده رئیس پیشین حزب دموکرات و وکیل پارلمان هم 27 سال از آزادی محروم شده است و با قرار دادگاه اموالش مصادره می شود. دادگاه همچنین شاکرجان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان را برای 18 سال روانه زندان کرده است. احمدشاه کاملزاده معاون پیشین رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان هم 18 سال زندانی شده است. اکبرشاه اسکندروف سابق رئیس شورای عالی تاجیکستان هم به 18 سال زندان و مصادره یک قسمت اموال محکوم شده است. نورامین غنی‌زاده سرهنگ بازنشسته امنیت 18 سال از آزادی محروم شده است. عبدالفیض عطایی سردار پیشین ریاست وزارت کارهای خارجی برای 17 سال روانه زندان شد. دادگاه رخشانه حکیموف خبرنگار تاجیک را و برادرزاده شاکرجان حکیموف را به 8 سال زندان محکوم کرد. واکنش این نفران به حکم دادگاه فعلا معلوم نیست. چهره های شناخته در سخن آخرینشان در دادگاه خود را بیگناه خواند، از دادگاه طلب کرده بودند آنها را آزاد کنند. پرونده کوشش تبدلات و غصب قدرت در تاجیکستان در ماه ایونی سال 2024 با بازداشت رئیس حزب دموکرات و وکیل پارلمان سید جعفر عثمانزاده آغاز شد. دادستانی کلی تاجیکستان مسئول تحقیق پرونده بر روی آن مهر مخفی زده و خبرنگاران معلومات نمی‌دهد. اما این نهاد روز 14 ایونی سال 2024 بعد از بازداشت وکیل پارلمان سید جعفر عثمانزاده گفته بود که نقشه غصب حکومت در تاجیکستان طول چند سال آماده شده است. ترامپ بار دیگر پیشنهاد کرد که ساکنان غزه کوچ بندند. ترامپ روز 4 فوریه در کاخ سفید و در حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نوار غزه را مکان تخریب می‌شده نام برد. در این باره خبرگزاری ریترز، تلویزیون سی ان ان و دیگر رسانه‌ها خبر دادند. با گزارش رسانه‌ها وقتی رئیس جمهوری آمریکا از کوچانیدن ساکنان غزه صحبت می‌کرد، بنیامین نتانیاهو تبسم می‌کرد. دونالد ترامپ بار دیگر از اردن، مصر و دیگر کشورهای عربی خواست که ساکنان غزه را قبول کنند، چون به گفته پرزیدنت آمریکا باشندگان این باریکه بجز ترک خانه‌هایشان دیگر انتخابی ندارند. قبلا کشورهای عربی از جمله مصر و اردن قبول ساکنان غزه را رد کرده گفته بودند که آنها باید در خانه‌هایشان بمانند. جزئیات بیشتری آشوب در زندان شهر وحدت. با گذشت یک روز از وقوع ناآرامی در یکی از محبس‌های تاجیکستان که در پی آن شماری از زندانی‌ها کشته و نگهبانان زخمی گشتند، مقامات به غیر از یک خبری کوتاه اطلاع دیگری نمی‌دهند. به گفته آنها چندی از زندانیان بعد از ظهر 3 فوریه در مؤسسه اصلاحی معروف به محبس رقم 6 در شهر وحدت با مقصد قتل و فرار به نگهبانان زندان حمله کردند. برای این به اطلاع رسمی آنها پیشکی ابزار حمله را آماده نمودند. در نتیجه به معلومات رسمی 3 و غیر رسمی تا 7 محبوس کشته، چند کارمند زندان زخمی گشتند. رادیو آزادی با نزدیکان یکی از کشته شدگان تماس گرفت. تصدیق شد که سهراب حسنوف ساکن ناحیه شمسین شاهین در این واقع به هلاکت رسیده است.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمد تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیو آزادی
حبابی نبودن جمسید باور دارو
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
پرونده حمله به تالار کراکوس که گمانبران اساسی از شهروندان تاجیکستانند در دادگاه حربی بررسی می شود. در این باره خبرگزاری تاس با تکیه به مقامات قدرتی روسیه خبر داده است. گزارش من زرنگزی نوروز شاه در این باره است. به نوشته تاس از سبب زیاد بودن شماری گمانبران این احتمال وجود دارد که پرونده در دادگاهی سیار بررسی شود. مقامات روسیه در باره کی و در کجا برگزار شدن دادگاهی گمانبران حمله به کراکوس رسما چیزی نگفتند. تاس نوشته است مرافعه در یکی از دادگاهی حربی منطقه غربی بررسی خواهد شد. تحقیق این قضیه خونین اول ماه فوریه به انجام رسیده، به نوشته رسانه‌های روسیه قرار است ماه مارس به دادگاه رود. حمله مرگبار به کروکوس روزی 22 مارتی سال 2024 در نزدیکی مسکو رخ داد. ده ها کس کشته و زخمی شدند. به گمان نقشه‌ریزی حمله اجرا و کمک به آن زیاده از 20 تن اساساً زادگان تاجیکستان در بازداشت هستند. چهار گمانبری اساسی محمد صابر فیضوف، دلیرجان میرزایف، فریدون شمسی‌دین و سید اکرم رجب‌علی زاده شهروندان تاجیکستانند. اما شکنجه این افراد در روزهای اولی بازداشت نگرانی حامیان حقوق و مقامات تاجیکستان را به میان آورد، ولی هیچ تحقیق انجام نشد. بعدی حمله مرگبار به تالاری کنسرتی کروکوس اخراج مهاجران از آن کشور بسیار زیاد شد. مقامات تاجیکستان هم اعتراف میکنند که بعد از حادثه کروکوس موردهای نقض حقوق شهروندان کشور در قلمرو روسیه بیشتر شده است. هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان در جستجوی کار و معاش مناسب به روسیه و کشورهای دیگر میروند. پول فرستاده آنها برای اقتصاد آیله ها مهم دانسته میشود، ولی مقامات تاجیکستان سالهای اخیر مبلغ انتقالی آنها را آشکار نمیکند.
خول محمدزاده وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان از گفتن شماره دقیق مهاجرانی که در یک سال اخیر از روسیه برگشتند یا به آنجا رفتند خودداری کرد. دلیل این بود که به قول وزیر این شماره ها از نگاه روسیه و تاجیکستان دو خلاند، اما گفته شد که شماره مهاجران بازگشته افزایش یافته است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. صالحه خال محمدزاده وزیر مهنت مهاجرت روز 11 فوریه در نشست نهاد زیر رهبریش گفت مسئله امور سفر مهاجران و بازگشت آنها را با جانب روسیه بررسی دارند.
وابسته با اون یعنی قانون هایی که قبول گردیدند، قانون های فدرالی، یعنی تعداد اون مهاجرانی که به وطن برگشتند خیلی نسبت به سال 23 زیاد شده است. البته گروه کره که با فدراسیای روسیه سفر کردند و گروه کره بین اداروی وابسته به آمد و رفت مهاجران را مورد بررسی قرار دادند. در این سمت البته پیشتر امور ما با امور یعنی فدراسیای روسیه بعضی دخورگی ها داشت و مطابقت نمی کرد.
او گفت بعدن امور را پیشنهاد خواهد کرد که برای دو کشور یک خل باشد، اما پایفشاری خبر نگران سبب گشت تا گفته شود که در 9 ماه سال گذشته بیش از 600 هزار شهروند تاجیکستان از خارج به کشور برگشتند، ولی نه وزیر و نه زیردستانش نگفتند که چه تعداد از آنها اخراج شده و چه قدر اختیاری بازگشتند. روسیه کشوری اساسی قبول کننده کردیان تاجیک است، ولی در یک سال اخیر پس از حمله به تالار کروک سیتی هال در نزدیکی شهر مسکو شکایت مهاجران از سنجش و اخراجشان از قلمرو این کشور بیشتر گردید. این وضع سبب گشت تا مسیرهای نوی مهاجرت مهنتی گسترش یابند. اکنون تاجیکستان تلاش دارد کردیان را به کشورهای مثل کره جنوبی، ژاپنیا، کووایت، بریتانیا، بلژیک، لهستان و آلمان و سنگاپور فرستاد. شهرت لطیفوف کارشناس امور مهاجرت میگوید باز شدن رای کارجان تاجیک به دیگر کشورها وقت تاثیر خواهد داشت که یک سلسله کمبودی ها اصلاح شوند.
برای تنظیم نمودن مهاجرت اول اینکه باید این رفرم در صحای معارف ترکره از مکتب، از دانشگاه، از آموزشگاه کسبی تکنیکی ترکران لازم است که ما متخصص تیار کنیم. دوم آموختن بازار مهنت. من حاضر من خوندم اینجا به گفتن که ما همه قدر آدم چند کسب ها آموزانیم. اون کسب هایی که گفته است این کسب هایی که استانداردی است. بسیارش گویم در بازار مهنت داخلی خودمون هم اونقدر گویم طلبات ندارد و استاندارد. مثال میگم دوزندگی سری قدر دوزندگی است. یعنی کسبی که کنکورنس کردن نمیتوان.
هرچند وزارت مهنت از تشکیل بیش از 240 هزار جای نوی کاری در کشور خبر داد، واقعیت این است که همسال از صدها هزار شهروند تاجیکستان از پای درآمدی بهتر به روسیه میروند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.
در تاتاریستان جلب شهروندان خارجی را برای کار در 10 بخش منع کردند، از جمله خدمات تاکسی، بیطاری، خدمت رسانی در ساحه حقوق و حسابداری، پاسبانی، تشکیل لاتاریا، تعمیر کامپیوترها و اسباب روزگار. فرمان را رئیس جمهوری تاتاریستان امضا کرده است و آن از 7 فوریه با حکم قانون درآمد. تفصیلات بیشتر را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. مهاجران تاجیک که در تاتاریستان کار و زندگی میکنند از این فرمان ناامید شدند. این خبر غیر انتظار بود. همه حیران. 3 ماه وقت دادند. برخی نیت دارند که بار و بون خود را بندند و به جایهای دیگر روند. گفت یک مهاجر تاجیک به رادیوی آزادی. مهاجران در تاتاریستان اکثرا تاکسیرانی و پاسبانی میکنند. در ساحه های دیگری من شده قریب که نیستند یا خیلی کم. ضربه اساسی به مهاجران راننده تاکسی زده شد، چون در این بخش مهاجران بسیارند، میگوید صفا، یک مهاجر تاجیک. او افزود از سببی که همه ماشین رانده میتوانند این کسب را انتخاب کردند برای پیشبردی روزگار خودشان. از 1 اپریل منع کرده میشود و خیلی تأثیری منفی می رساند. به گفته مصاحب ما، این فرمان نه تنها به حیات مهاجران بلکه به مردم تاتاریستان هم تأثیر خواهد رساند. زیاد از 30-40% تاکسیران ها از آسیای مرکزی هستند. وقتی آنها کار نکنند، نرخ تاکسی دوچند بالا می رود. به سبب کم بودن رانندگان تاکسی، مردم در وقتش به کار رسیدن نمی توانند. به مهاجران تا 1 اپریل فرصت دادند. در این مدت مهاجران را باید از کارخانه ها بیرون کرده شهروندان روسیه یا کسانی را بگیرند که حق زیست دارند. صفا باور ندارد که این کار به زودی انجام می‌یابد، زیرا به اندیشه او با آن مزد و شرایطی که مهاجر کار می‌کند، آدمان تهجایی هیچ وقت کار نخواهند کرد. به اجرایش باور ندارم، اما از شنیدن این قرار همه روح افتاده شدند. با گروهی از همکسبان گپ زدیم، میگویند هر روز با بهانه قانون و فرمان میبرارند، نمیگذارند یک دهن نان از گلویمان پایین رود. با قول در پی عصای خود را به روشنایی زدن هستند، میگویند به اروپا و کشورهای دیگر باید رفت، گفت او. تاتارستان 12 منطقه روسیه شد که در آن کار مهاجران در ساحه نقلیات، تندرستی، خوراک عمومی، معارف، نهادهای قدرتی و غیره منع کرده می شود. در چند منطقه دیگر این کشور در سال 2025 کار مهاجران قریب در 70 ساحه منع کرده می شود. از جمله در آرنبورگ، چلیابینسک، کالوگا، مگدان، ریازان، سمارا، امور، جمهوری های ادمورتیا و داغستان، حوزه های کراسنودار، کراسنویارسک و غیره.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
اشتراک 6 پهلوانی تاجیک در مسابقه سلسله جهانی جودو تاسکلوهی بزرگ در شهری باکو. بازی های دوری 15 سوپر لیگ فوتبال تاجیکستان نتیجه گیری شد. این خبرهای ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. در مسابقه سلسله جهانی جودو تاسکلوهی بزرگ که از 14 تا 16 فوریه در پایتخت آذربایجان شهری باکو دایر می‌گردد، تاجیکستان را 6 ورزشگر نمایندگی می‌کند. به اطلاع فدراسیون بین المللی جودو، برای اشتراک در این مسابقه عنعنوی 275 ورزشگر از 38 کشور نامنویس شدند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان در باکو گراند سلم 6 ورزشگر محیدین اسدالویف و ابوبکر شیرف هر دو در وزن تا 73 کیلو، بهروزی خواجه‌زاده و سامان محمد بیکف هر دو در وزن تا 81 کیلو، کرامت الله حکیموف و جهانگیر مجیدوف هر دو در وزن تا 100 کیلو داخلند که در سبقت مردان رقابت می کنند. در واقع بهروز خواجه‌زاده که قبلا در وزن تا 73 کیلو هنرنمایی می کرد، همکنون در وزن تا 81 کیلو وارد رقابت خواهد شد. در موسم این ساله این اولین مسابقه بین المللی است که در آن ورزشکاران تاجیک شرکت می ورزند. مبلغ عمومی جایزه های مالی مسابقه 154,000 یورو را تشکیل می دهد. غالبان در هر یک وزن 7 وزن بین مردان و 7 وزن میان زنان با 5,000 یورو. برندگان مدال نقره با 3,000 یورو و صاحبان نشانی برنجی با 1,500 یورو مکافاتانیده می شوند. بجز از مدال و جایزه های مالی، اینچنین غالبان و شرکت کنندگان این مسابقه بین المللی صاحب امتیازها در فهرست جهانی جدا می گردند. یادآور می شوم پهلوان معروف تاجیک تیمور رحیموف در مسابقه باکو گراند سلم در وزن بیش از 100 کیلو سال 2021 مدال نقره و سال 2022 مدال طلا به دست آورده بود. پهلوان دیگر تاجیک مولا رجب خلیفایف در این مسابقه سال 2022 در وزن تا 66 کیلو برنده مدال نقره گردیده است. اما ورزشکاران تاجیک سال 2023 در مسابقه باکو گراند سلم به مدال ماندند. سال گذشته باشد در این مسابقه از 12 پهلوان تاجیک تنها ابوبکر شیرف مدال گرفت. وی در وزن تا 73 کیلو در فینال از هدایت حیدرو آذربایجانی مغلوب شده صاحب مدال نقره گردید. خبر دیگر، دسته ای سارو کمپانیه دوشنبه که در دور 14 همی سوپرلیگه فوتزال تاجیکستان تیم مهمان سپری خوجند را با حساب 3-2 شکست داد، در جدول مسابقه موقع پیش صفیش را نگاه داشت. به اطلاع لیگ فوتزال تاجیکستان، در بازی دیگری دور 14 هم دسته امانت بانک دوشنبه بر تیم سامان دوشنبه با حساب 4-1 پیروز شد. دسته استقلال دوشنبه در مهمانی تیم ریگری ترسونزاده را با حساب 8-1 مغلوب کرد. دسته استرفشنی شهری استرفشن بر تیم میزبان خوجند شهری خوجند با حساب 19-1 غالب آمد. پس از جنبستی 14 دوری مسابقه، دسته سارو کمپانیا زیر رهبری سرمربی پیرو واحدوف با 36 امتیاز در جدول در جای اول است. تیم امانت بانک که یک بازی کمتر کرده است با 30 امتیاز جای دویم را کسب نموده است. دسته های استرفشان و استقلال با 26 امتیازی متناسبند در زنه های 3 و 4 قرار دارند. بازی های دوری 15 همی سوپر لیگ فوتزال تاجیکستان 15 و 16 فوریه برگزار می شوند. روز شنبه سامان با خوجند، استقلال با امانت بانک، روز یکشنبه پایتخت با سارو کمپانیا و سپر با ریگر بازی می کنند. مسابقه قهرمانی فوتزال تاجیکستان که 19 اکتبر سال گذشته آغاز یافته بود با اشتراک 9 دسته تا روز 9 مارس امسال ادامه می‌یابد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
بینندگان ارجمند، امروز دلشاد شریپوف رهبری تازه انتخاب شده گروه 24 مهمانی رادیوی آزادی میباشد. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه اکتبر سال 2014 فعالیت گروه 24 را در تاجیکستان رسمن من و آن را بر روی خط سازمان های افراطی شامل کرده است. خوش آمدید به رادیوی آزادی. میخواستم ابتدا از شما سوال کنم که هدف بازدید شما از پراگ چیست؟
تشکر جناب اسکندر. پیش از همه تشکری از کارمندان رادیو آزادی و خصوصا از کارمندان هیئت ایجادی مینداری خود رو بیان میکنم که شما در وقتی ما خواهش ما را پذیرفتید و همچنین سلام درود خود با شما و هم هموطنان کشور میرسانم.
تشکر. شما چند پیش رهبری گروه 24 تعیین شدید، دقیقا ماه دکبر سال گذشته.
بله.
این انتخاب بود و یا تعیین؟
تشکر. خب شروع از سال 2016 حرکت سیاسی گروه 24 تمام انتخابات هایی که راهبری گذاشته بود و این انتخابات بود، نه تعیین، و در این انتخابات تمام اعضای حرکت اشتراک داشتند.
رقیب هم داشتید؟
بله، رقیب هم بود و در اینجا کمیسیه انتخاباتی بود و همش طبق معیارهایی که جاری شده است در همه جا به همین شکل گذرانده شد و بعد انتخابات نتیجهش اعلان گردید.
خب همچون رهبری نوی گروه 24 کار را از چی سر کردید و چی برنامه ها در پیش گذاشتید؟
تشکر. در طول سالهای اخیر ما در حرکت بسیار جلسه ها موضوع میشید که آینده ما چی میخواییم در کشور و چگونه ساختار باشد در کشور ما، و بعد محاکمه ها، بعد نظرسنجی ها، بعد آموزش ها ما به قرار آمدیم که کشور ما بهترین ساختار پارلمانی می شود و ما می خواهیم که در آینده کشور یک کشور پارلمانی باشد. سردار کشور نایب پرزیدنت و باید که ساختار پرزیدنتی عوض کرده شود و اون شاخه های دولت داری که است، چی اجرایی قانونگذار و شاخه سودی باید که همون جوری کرده شود و در کشور باید که یک حکومت مروسای ملی فعالیت ببرد. و پیش از اون اینکه ما به مردم دعوت میکنیم، این کار ما در حرکت خود جوری کردیم. امروز رهبر حرکت رئیس کمیته اجرایی میباشد. در حرکت شروع علاهیده است، رئیس شروع علاهیده است و باز ما مثل سود در حرکت یک دپارتمنتی نظارت جوری کردیم. مقصد از این که ما هم یک تجربه میگیریم و هم یک نمونه میشود و با مردم پیشکش میکنیم. پیش از اون که ما با مردم پیشکش کنیم، اون نمونهش باید ما در خودمون باشد و ایره ما تجربه کنیم. مقصد همین است.
خب بزودی مادامی که درباره تاجیکستان سخن رفت، بزودی در تاجیکستان تقریبا 3 هفته پس در تاجیکستان انتخابات پارلمانی برگزار می شود. آیا شما در این معرکه سیاسی به یگان شکل اشتراک میکنید، یگان نیروی سیاسی را پشتیبانی میکنید، یگان نامزدی دارید، یا موقع شما چگونه است درباره این روند؟
بله، وقتی که ما میشنویم که در تاجیکستان انتخابات میگذرد، یک مثل یک مسخره است، همه میخندند و اون انتخابات در یک قفس گرفته می شود. از روی تجربه، از زمانی که این رژیم امروز سر قدرت آمده است تا امروز، یگان سازمان با نفوذ جهانی از قبیل سحا و دیگر نفرایی که اشتراک میکردن در انتخابات ها، یگان وقت شفاف و دموکراتی قبول شدگی نبود. چی انتخابات پرزیدنتی باشد، چی پارلمانی و اون چند حزبی کیسگی که هستند در کشور ما، اونا هیچ نه رقابتی میکنند و یک ساختکاری است. و حتی ببینید که چند وقتی مانده است انتخابات، در کشور نه یکون معرکه انتخاباتی است، نه یکون برنامه میشنوید، نه یکون مصاحبه میشنوید، نه حتی ببینید که نفرایی که از حزبی به نام دموکرات چقدر یک کمی صحبت کردن و در این در سخنرانیشون، یعنی که ما کرسی نمیخوایم، ما یک اشتراک میکنیم و همین چیز. به همین معنی و فکر میکنم به همه معلوم است که این یک ساختکاری است، این یک صحنه سازی است، یگان انتخابات نیست.
ولی چندین سال است که البته مخالفت شما با حکومت جریان دارد و یگان نتیجه، یگان سازشی تا این زمان حاصل نشده است. یعنی شما هم در خارج مجبور هستید در مهاجرت باشید و حکومت هم با موقع گویم سرسختانه در موقع خود است. آیا شما که رهبری نو هستید، یگان تغییر سمت، تغییر اقدام یا استراتژی نوی در این مسئله مد نظر دارید؟ پشتی شدن است یا مثلا یا یگان موقع دیگر منظور؟
خب ما وقتی که وارد میدان شدیم، میدان مبارزه، هدف ما مبارزه با این رژیم امروزه بود و تا امروزه از هم تجربه نشان داد و هم از گذشته نه اونقدر دور معلوم شد که این رژیم یگان تحمل پذیر نیست، یگان به اهدای خودشون وفا نمیکنند، یگان کاری که ابراز میدارند عملی نمیشود و هر رقیب خود را، هر حتی منتقد خود را اینا یا زندانی میکنند یا که از مثل یک عباره خودشون را به ضرر میگردونند. و ما هیچ باوری نداریم به اینا. مقصد ما عوض کردن این ساختار، عوض سرنگون کردن این رژیم و عوض کردن ساختار و یک ساختن یک حکومت مردم سالار. ما از تجربه‌ای که چقدر گفتیم، ما خودمان دیدیم دیگه حزب حرکت ها هیچ سازش اینا قبول ندارند، یگان برنامه را قبول ندارند، یگان حتی کسایی بودند که پیشنهاد میکردند اینا را قبول ندارند. ما یگان آماده یگان گفت و شنید نیستیم، ما فقط مبارزیم، میخواهیم که ما مبارزمون را دوام دهیم تا از سر قدرت دور کردن این رژیم.
ولی تا جای ما میدونیم حکومت هم گاه بازور گاه بازر میگویند، تره میگویند با بازگشت مهاجران، شما در فکر بازگردان اعضای گروه 24 است، بعضی از آنها را خیش تبرانی آنها را در تاجیکستان دعوت میکنند که زنگ زنند به اروپا با پیروانی گروه شما هم صحبت کنند و آنها را به بازگشت مایل کنند. یعنی شماری از آنها هم بازگشته و در تاجیکستان در حیات سیاسی شریک هستند. در این مسئله شما چی میگوید؟ چرا این پیشنهاد برای شما قابل قبول نیست؟
خب بله، هم فشارو هست هم پیشنیادو هست، بعضی نفرها را مویل میکنن به هر رو واسطه، اما برگشتن به حیثی کی و ما نمیخواهیم که برگشتن به وطن یک مثلی که همین ساختاری که هست باشد، و ما میخواهیم که به وطن البته که ما برمیگردیم، مقصد مرام ما از برگشتن به حیثی یک انسان های آزاد که ما آزاد فعالیت کنیم، خصوصا فعالیت سیاسی. و امروز شرایط به این شکل است در تاجیکستان که برگشتن گویا که به زندان برگشتن است، و ما هیچ امیدی باوری به این حکومت امروزی که است، حکومت رحمانوف، نداریم. رژیم و مبارزه خودمون دوام میتیم، هر فشارهایی که میارن در چی اعضای گروه 24 باشن چی دیگر آزادی خواهان مخالفان هستند، ما این را میبینیم میدونیم و شروع بنده از خودمان و دیگر برادران حرکت سیاسی گروه 24 ما آماده هستیم. ما از خود گذری کردیم، بسیار از نزدیکای خود ما در حتی در تماس نیستیم، فشار رو میارن، بسیار نفر را از جای کار محروم شدن، بسیار نفر را ردی همه مرکه ها کردن. ببینید که حتی در محل ها می شود که نفرایی که پدر و مادرشون هستند که در هیچ جا نیستن، در یک دهه دوردست زندگی میکنن، اما همونا را محروم میسازن، یک جا یک معرکه اشتراک کردن، یک اون سهمی داشتن در زندگی جامعه. ما اینا را علاقه عادت کردیم، این برای ما هیچی فشاری نیست و ما از این راه خود برنمیگردیم.
و سوال دیگر، البته بسیاری از خوانندگان بینندگان رادیو آزادی میپرسند چرا در گروه 24 رفت و آمد کادرها زیاد است؟ مثلا شرف الدین گدایف که یک وقتا از پایه‌گذاران گروه بود، حالا در سازمان دیگر است. همین گونه چندین سیاستمدار و فعالان گروه شما را می توان نام بر کرد که از گروه 24 به دیگر سازمان ها یا اینکه از سیاست دور شدند؟ سببش چیست؟
خب برای شما فهمو شود، وقتی که محروم شهید عمرعلی قوتوف به میدان برآمد، وقتی دعوت میکرد، هر کسی که دعوتی را میپذیرفتند و شروع کرده از رادیو کانال زیلو چیزی که شما میدونید و دیگر جا که برآمد میکردن صحبت میکردن، همه اونا را گروه 24 میگفتن. تا سال 2016 گروه 24 یگان حجتی نبود که اعضایش چقدرن چیکار میکنن، و کار تا جایی رفت که نفرهای بودن که خودشون معرفی میکردن به مثل گروه 24، اعضای گروه 24، اما در اصل ضرر در این روی مبارزه میکردن، فتنه بود، دیگر چیزا بودن. و این آهسته آهسته رفت، روز به روز مبارزه مشکل تر شد و کسایی بودن که در این مرحله خسته شدن یا که پشیمون شدن یا که تاب نآوردن، و به این شکل آدم ها آمدن رفتن. این معنی ندارد که یکان در داخل گروه 24 یکان چیزی باشد که اون کسا قبول ندارند. یعنی که یک نظام هست، ترتیب هست، کسی که رویایه میکند میموند، دو جای قدر سختگیری هم نیست. کسایی که شما نامبر کردین و دیگر کسایی که بودن در طول فعالیت، این بعضی هاشون از اون مسئولیتی که وظیفه گرفتن نمی بر اومدن، بعضی هاش هست که سمت دیگر میشید نظر هاشون، بعضی ها که جای استقامت عوض کردن و یک شرایطی بهتر خوبتر کردن، دست کشیدن از سیاست، گوناگون بود. اما در حرکت هیچ مشکلی نیست و امروز صف حرکت داره زیاد میشود نسبتا به سالهای گذشته.
حالا کانتیننت گویم، کانتینگنت یعنی گروه 24 از کی عبارت است؟ بسیاری ها میگویند که پیروان شما اساسا جوانانی هستند که تجربه سیاسی ندارند. آیا همین درست است؟ و اگر این خیلی باشد، شما یگان مکتب، یگان گویم درس و سیاسی، تعلیم سیاسی با آنها دارد ندارد؟ چگونه است وضعیت؟
خب تمامی اعضای حرکت سیاسی گروه 24 قریب 90% همه از بین مردم، از بین مهاجران. درست که ما تجربه سیاسی نداشتیم وقتی که میدان برآمدیم، و این آهسته آهسته یگان نفری از حرکت سیاسی گروه 24 در گذشته نه در یگان وزارت کار میکرد، نه یگان دیپلمات بود، نه یگان دپوتات بود، یعنی که یک سیاستمدار سطح یا تو میونه نبودن. ما شروع وقتی که ما دیدیم که میدان خالی است، جایی که منبری که باید دیگر ها باشند، سیاستمدار ها، کارشناس ها، هر مخالف هایی که باشند، اونجا خالی بود. ما مجبور شدیم آمدیم و چیزی که شما پرسیدین که ما یکان جا تعلیم میگیریم، البته که ما در با کارشناس ها، با سیاستمدار ها، با بعضی درس های میگذرانیم، تجربه ما کمتر است، اما در این راه که ما مهمتر اون استواری بودن است، استوار در راه خود و این رو را دوام دادن است. ما باوری داریم که اون سالایی که شروع شد 12 14 تا 15 امروز حرکت او حرکت 10 سال پیش نیست و رونق میوه و ما هم تجربه میگیریم و یکی از سبب هایی که ما اومدیم امروز نزدیک شما بودیم و از فعالیت شما دیدن کردن نزدیک شدن با مطبوعات و خود رو معرفی کردن، یعنی که در همین سمت ما یک
زمینن اگر اجازت باشد یک کمی درباره خود
بله.
معلوماتی بیشتر میدادید که البته اعضای شما جوانان ولی شما بفکرم یک تجربه شاید در تاجیکستان داشتید در
باشه. خب بنده اول که من 113 کتاب ننویستم، انا یگان دکتری هم ننویسوندم، یگان چیز دیگری ما تمام کردم مکتب میونه زمان شوروی تمام کردم و بعدی تمام کردن مکتب و اینستیتوت پدگوگی شهری استرخان داخل شده گیدیم، در اونجا مدت خوندیم و بعدی رفتم به قشونهای شوروی وقتی که میگرفتم خارج شدم، یعنی تحصیل را پرداختیم. خب جنگ شهروندی بود سالهای 92 اینو گرستن دیگر، ما از اول در فکری به میدان برآمدن یا که به سیاست سر کار داشتن نبود و مثل نفرای معمولی در وطن زندگی میکردیم و شروع از سال 2012 وقتی با هجرت کردیم، یعنی هجرت سفری نبود که سیاسی، یعنی که ما مهاجر کره بودیم
کوری.
بله و روسیه سفر کردیم و در اونجا اویسته اویسته دیگر بعضی مسئله هایی که بود در گذشته ما که صحبت نمی کردیم یا که فکر نظر قدر در دیگر سم بود و ایسا ایسا دیگر پایگیری کردیم و شروع از سال 2016 در صف مبارزا هستم و از 2018 از حرکت سیاسی گروه 24 هستم.
مثل شما مثل گروه 24 چندین سازمان دیگر سیاسی هم در مهاجرت در اروپا هستند.
بله.
و حتی در همین اروپا هم که هستند ما بیشتر شاهد آن هستیم که گروه ها بیشتر تقسیم می شوند و گروه ها زیاد می شوند و یک موقع مشترک نمی شود. آیا شما خود را آن آدمی نمی بینید که کوشش کند همین سازمان ها را با یکان شکل به هم آورد یا اینکه یکان موقع نو پیشنهاد کند که قبول مورد استقبال دیگر سازمان های سیاسی شود؟
بله ببینید نه فقط سیاست مدارای تاجیکستان به همین شکل، یعنی منظورم که گروه ها و حزب ها و شخصیت های علایده هستند که در میدان هستند و هیچ مشکلی ندارد بگذار که باشد و تا اینکه مردم تواند در آینده انتخاب کنند برنامه این حرکت این حزب و دیگر کسای شخص های علایده، اون چیزی که شما گفتید ما آماده هستیم، یعنی یک برنامه مشخصی که داریم ما به نزدیکی او را رسانه‌ای میکنیم و اطرافش بحث صحبت و چگونه که ما به شما گفتم یعنی یک ساختار پارلمانی و اگر که حزب حرکت های کسی هستند که میخوان به همین شکل آینده تاجیکستان رو به همین شکل میبینن همین ساختار باشد، ما آماده همکاریم. برای همکاری کردن شرط نیست که همه حزب حرکت ها زیر یک چتری باشند یا که یک حزبی کلانی تشکیل کنند. ائتلاف ها گوناگون میشوند، ما از روی تجربه شما هم میبینیم پیگیری کردگین مخالفان خصوصا مبارزان ما فرق دارد، مبارز که از مخالف ما خود را مبارز میشماریم، مشکل است که یک چهار مبارز در یک جا یک راهبری کنی یکی یا که یک با هم بیان. برای چی؟ برای هر یک مبارز، هر یک مخالف، هر یک آزادی اندش، آزادی خواه فکری شخصی خوچه دارد، بله گویاک نیست مثل اون حزبای کیسگی و می خواهد که موقع خودش نظر خودش حتمی باشد، تصمیم گیر باشد. مشکل است، برای همین ما در یک برنامه مشخص ایره به همین شکل فکر داریم، نظر داریم که بگذار علاوهیده باشن، حرکت ها باشن. فقط بعضی مسئله هایی هست که رب به کشور ما دارد، موضوع عمومی ملی است، ما اماده هستیم با این یک نظر یگانه باشد، یا که ما یگان در همین مسئله ها گفتگو کنیم و چی کار مونه، چی نظر مونه هماهنگ کنیم. بسیار مسئله هایی است که رب داره به کشور ما بواسطه، از منافع ملی ما، از دولت داری ما، ما اماده هستیم.
و خب پایه‌گذار گروه 24 عمرعلی قوتوف بر استانبول به قتل رسید. رهبری بعدی سازمان سهراب ظفر در خارج تاجیکستان دستگیر شد و طبق گزارش هایی که داریم به تاجیکستان انتقال داده شد و در آنجا به مدتی طولانی از آزادی محروم شد. وقتی که شما به رهبری این سازمان پیشبری شدید، وقتی این منصب رو قبول کردید، خوف نداشتید که شما هم اکنون هدف قرار میگیرید؟
بله درست. با هدف نه فقط رهبری گروه هست، حتی هر یک اعضای قطاری هم در همین حالت است، در کدام حالتی که امروز رهبری گروه است. فقط مسئولیت من بیشتر است و این را دیده و دانسته، و ما در یک مرحله قرار داشتیم و قرار داریم که از یک طرف فشار، از طرف دیگر چقدر که شما قید کردین رهبر حرکت ناپدید شد، نماینده حرکت در ترکیه ناپدید شد، چندین نفرای ما را حتی اعضای حرکت از خود همین اروپا با تاجیکستان انتقال دادند که طولانی با زندانی شدند. هست بله فشار هم هست، اما این را ما انتخاب کردیم، از این را بر نمی گردیم، نگاه نکرده با چی فشاری باشد، تهدیدی باشد. شخصا من، پدری من 83 سال است، چند سال است که ما صحبت نکردیم، حتی نمیگذارن که صحبت کنیم. مادر ما در بستر بیماری است، ما چند مجبور کردن که مادر من از من دست بکشه که ما در زندگی در تا خارج شدن از کشور یک سخنی از طرف مادر نشنیدم مثل شما هم نی، که یگان مادر با فرزندش یگان نیتی بد نداره، گپی قبی نمیزند. چند سال است که ما از نه فقط از دیدار مادر، از شنیدن صدای مادر محرومیم، اما این چیز ما را پیش ما را نمیگیرد. ان شاء الله ما امید داریم که در روی حق هستیم و به هدف های خود میرسیم. اگر با یک تزیس گویم، یک اومفهم باشد، ما میخواییم که ساختار در تاجیکستان عوض شود، یک ساختار پارلمانی چقدر گفتیم، و باید که تمامی از اول ساختارهای قدرتی از بین برده شوند، با مثل پراکراتورا جنرالی که امروز با یک نهادی تبدیل یافته است که فقط سرکوب میکند، و باید که پراکراتورا جنرالی از بین برده شود، با جای او کارهایی که اینا انجام میتن با پلیسی، اون یک قسم اونها با وزارت کارهای داخلی بروند، با پلیس بگذارند، و کمیته دولتی امنیتی ملی باید که از بین برده شود. این نهادی که امروز است بالای همه هم فشار میارد و هم همه کاری که میخواهند میکنند، باید که از بین برده شود. با جایشون یک چند نهادی که علایده مثل رزویدکا چقدر که میگن و زیدی جاسوسی و سرحدبانی ایواز شود. ما میخواهیم که ولایت‌ها تماما در کشور ایواز شود، از برهم داده شود، چون که یک سببی محلگروی دیم، سببی که با زمان بروکراتیا و قوازبازی اینا باید که از بین برده شود. برای مثال ما باید دور نریم نوعی توبه مرکز، که چی ورزوب، چی حصار، چی رودکی، اینا توبه یکان ولایت نیستن، مستقل هستن. باید که تمامی رئیسای شهر، رئیسای نویه تا رئیسای جماعت انتخاب شوند، نه اینکه تعیین شوند. و ما میخواهیم که بسیار سبوکی بیاریم، منافول از بین برود، محلگروی از بین برود، فساد از بین برود، تا اینکه ما در یک فضای آزاد مردم ما عمر به سر برند، یا که زندگی که درخشانی که قدر ما را وعده میکنند از همه وقت میشنویم از زبان این رژیم، عملی بگردد. برای این باید که پیش از همه ساختاری واس کرده شود و چقدر که گفتیم انتخابات شفاف دموکراتیک بگذارد و در اونجا باید که همه حزب و حرکت هایی که هستند اشتراک بکنند و یک حکومت مرسوی ملی تشکیل بکنند. مقصد مرام اساسی ما همین است.
تشکر از شما دلشاد شریپوف. بینندگان ارجمند، امروز رهبری تازه انتخاب شده گروه 24 در مهمانی رادیوی آزادی قرار داشت. سپاس که با ما بودید.
چشم تو با چشم او بی کوثر است، نظر نمود ای حق و خیال بر است. برادران برادران مهربان به هم شوید، برای شهرتی دیار نازنی علم شوید.
سرخط مهمترین خبرها، پرونده حمله به کراکوس را در دادگاه حربی بررسی میکنند. نامه آمریکا به حکومت تاجیکستان درباره رعایت تحریم ها و قضیه دادن خانه به یک زن زاده تاجیکستان، مقامداری روسیه هم دستگیر شد. درود بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 12 فوریه سال 2025 است. پرونده حمله به تالار کراکوس را که گمانبران اساسی از شهروندان تاجیکستان هستند در دادگاه حربی بررسی میکنند. در این باره خبرگزاری تاس با تکه به مقامات قدرتی روسیه خبر داده است. به نوشته این رسانه، از سبب زیاد بودن شماره گمانبران پرونده در دادگاه سیار بررسی میشود. مقامات روسیه درباره کی و در کجا برگزار شدن دادگاه گمانبران حمله به کراکوس رسما چیزی نگفتند. تاس نوشته است که پرونده در یک از دادگاه‌های حربی منطقه غربی بررسی خواهد شد. تحقیق این قضیه خونین اولی ماه فوریه به انجام رسیده. به نوشته رسانه‌های روسی، قرار است پرونده ماه مارس به دادگاه رود. به گمان نقشه‌ریزی و کمک به حمله روز 22 مارس سال گذشته به تالار کراکوس، زیاد از 20 تن اساساً زادگان تاجیکستان در بازداشت هستند. 4 گمانبر اساسی محمد صابر فیضوف، دلیرجان مرزای، فریدون شمسدین و سید اکرم رجبلی زاده شهروندان تاجیکستان هستند. اما شکنجه این افراد در روزهای اول بازداشت نگرانی حامیان حقوق و مقام مادی تاجیکستان را به میان آورد، اما هیچ تحقیق در این باره انجام نشد. ایالات متحده آمریکا در مسئله کار شرکت‌های روسیه در تاجیکستان که زیر تحریم هستند به حکومت تاجیکستان مراجعه کرده است. در این باره سلطان رحیم‌زاده، رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری، روز 11 فوریه در نشست مطبوعاتی خبر داد. با گفته رئیس کمیته سرمایه‌گذاری آمریکا، در این نامه از حکومت تاجیکستان پرسیده است که در برابر شرکت‌های روسیه که تحریم شدند چه کارها را انجام می‌دهد. رحیم‌زاده جزئیات نامه را آشکار نکرده، تنها گفت مقامات آن را بررسی دارند. بعد از آغاز جنگ روسیه در خاک اوکراین، آمریکا و اتحاد اروپا علیه شرکت‌های روسیه تحریم‌های سخت جاری کردند. نمونه آخرش تحریم شرکت گازپروم نفت است که نمایندگیش در تاجیکستان هم فعالیت دارد. خبرنگار رادیوی آزادی روز 11 فوریه هنگام نشست خبری از رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری پرسید که بعد از تحریم آمریکا کار شرکت گازپروم نفت در تاجیکستان چی می‌شود. سلطان رحیم‌زاده در این باره هیچ شرحی مشخص نداد و تنها اشاره کرد که این سال اول نیست که شرکت‌های روسی تحریم می‌شوند. بیشتر از 80% بنزین و گاز را تاجیکستان از گازپروم نفت می‌خرد و تنها در 6 ماه اول سال گذشته از آن 451 هزار تن سوزشواره گرفته است. نگرانی هم از آن است که تحریم‌های آمریکا اگر مجرای گاز و بنزین روسی را به تاجیکستان نبندد هم احتمال کمتر کند. از کمیته سرمایه‌گذاری یک خبر دیگر هم داریم. سال 2024 به اقتصاد تاجیکستان نزدیک 400 میلیون دلار سرمایه مستقیم وارد شده است. این آمار را سلطان رحیم‌زاده، رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری، 11 فوریه اعلام کرد. با گفته رحیم‌زاده، بخش اساسی سرمایه خارجی یا 81% آن به بخش‌های کارکرد و استخراج معدن‌های کوهی راست می‌آید. این مقامداری تاجیک افزود، چین، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا کمپانی های کبیر روسیه و قزاقستان از سرمایه گذاران اساسی به اقتصاد تاجیکستان در سال گذشته بودند. رئیس کمیته سرمایه گذاری افزود حکومت تلاش دارد شرایط سرمایه گذاری در کشور بهتر شود. منع شدن سنجش صاحبکاران تا سال 2027 به گفته سلطان رحیمزاده یک از این اقدام ها می باشد، ولی سرمایه گذاران پیشتر از شرایط کار در تاجیکستان از جمله اندازهای بلند در کشور شکایت کرده بودند. عین این شکایت ها از زبان سفیران پیشین اتحاد اروپا و روسیه در دوشنبه هم صدا داده بود. کمیته تفتیشاتی روسیه در رابطه با دادن مبلغ خرید خانه به یک زاده تاجیکستان علیه معاون شهردار میتش پرونده جنایتی آغاز کرده است. با گزارش رسانه‌های روسیه این مقامداری شهر میتش به آن متهم می‌شود که اسناد زاده تاجیکستان تحمیل است اما را درست نسنجیده است. یک عیب نسبت معاون شهردار میتش همین است که درآمد تحمیل است و همچنین چگونه در یک خانه زندگی کردن 13 نفر را تفتیش نکرده است. روز 13 ژانویه با تحمیل است و زاده تاجیکستان و شهروند روسیه 24 میلیون روبل مبلغ خرید خانه دادند. او مادر 7 فرزند است، اما این خبر در روسیه ناراضگی ملت گرایان را به میان آورد و تحمیده صمدوا را با اتهام قلابی بازداشت کردند. با سبب حامله بودنش او را تا پایان بررسی پرونده آزاد کردند. تحمیده صمدوا 14 سال باز شهروند این کشور است و انتظار طفل 8 میباشد. شهرداری دوشنبه افزایش خانه سازی را در پایتخت تاجیکستان از کامیابی های خود نامید و گفت این روند امسال نه کم بلکه بیشتر خواهد شد. افزایش بناهای استقامتی در حالی است که به اطلاع رسمی حالا نرخ هر متر مربع مسکن در پایتخت به حساب میانه 780 دلار بوده، نظر به یک سال پیش 100 دلار گرانتر است. تفصیلات در گزارش علیشر ظریفی و امیر عصایف.
امروز ما معاونان رئیس شهر دوشنبه
شهرداری دوشنبه افزایش خانه‌سازی را در پایتخت تاجیکستان از کامیابی‌های خود نامید و گفت این روند امسال نه کم بلکه بیشتر خواهد شد.
با واسطه به فوند منزل طبق حسابات‌های پیشنهاد شده 600 هزار متر مربع بنا انشاءات از کمیسیای دولتی گذاشته شده است. سال جاری نیز این حجم زیاد می‌شود کم نه.
با بنیاد منزل‌های بلندآشیانه نمود ظاهری آنها نیز به نوبت گرفته شده برچیدن پنجره‌های تریزه ساکنان با همین هدف بوده است.
پنجره‌هایی که در بنای بلندآشیانه در تریزه‌هاشون نصب کرده‌اند است. باید این مسئله 31 دکمبر در مجلس وکیلان حل شود. نشانه‌ای است که سازمان شهرداری باید برطرف کنه نشانه‌هایی که در بنای تریزه‌ها زده شده است. باید این مسئله از سنه دیوی یانوار تا حاضر علاقه زیادتر از تقریباً خطانکم هزار تک شدتر و بالکنهایی که خود صاف بود نمودی زاهری بینوی و ایران میکن برطرف کرشتگی است. تمام ساختمانچه دعوت کرده و لایقشانه پیشنهاد کرده هستن که از داخل بینا اگر باید به خطر شما میگه سپیتسان ریشورت بایی که هست است سپیتر باید به خطری بوده کشو میتونم بچستم.
افزایش بناهای استقامتی در حال است که با اطلاع رسمی حالا نرخ هر متر مربع مسکن در پایتخت به حساب میانه 780 دلار آمریکا یا 8470 سومانی بوده، نظر به یک سال پیش 100 دلار گرانتر است. ساکنان درباره ارزش منزل و دسترسی به آن نظرهای گوناگون دارند.
چه دسترسی 300 دلار بود 700 تا شده. چه درست میگه؟ برای ما ابکتو همش هم تا خواب میشتن میسوزن میشتن.
این کسی دارد چی باید نرمال نیک سوزای خوب های نیک ننداشتگی در همش کینه.
روز تا روز همی وی ساختمانی زیاد شده ساده است. ما ساکنان خواهش میکنیم که همین نرخ ارزانتر شود که دسترس شود برای مردم که خونه خریده بتونن.
نرخ هم برای همین بالا رفته است.
به نظر نظام میرزازاده رئیس کمیته ساختمان و معماری گرانی نرخ خانه از خرج شرکت های بناکار و طلبات بازار وابسته است. زندگی در بناهای نتمام دسترسی نداشتن به عادی ترین شرایط به مثل آب و لیفت در بعضی بلند آشیانه ها از نگرانی های دیگر است که همزمان با افزایش ساختمان بناها بیشتر صدا می دهند. با اطلاع رسمی سال گذشته در تاجیکستان زیاده از 1,700,000 متر مربع منزل زیست ساخته شده. نرخ هر متر مربع در سطح جمهوری 705 دلار بوده است.
اسرائیل تهدید کرده است که اگر گروه حماس آزاد کردن اسیران را دوباره آغاز نکند، حمله ها به نوار غزه از سر گرفته می شوند. در این باره بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل 11 فوریه بعد از جلسه کابینه اظهار نظر کرد. آمریکا و اتحاد اروپا حماس را سازمان تروریستی می دانند. با گزارش رسانه های اسرائیلی در دایره سازش آتش بس قرار بود گروه حماس روز 15 فوریه باز 9 اسیر را آزاد کند. حماس روز 10 فوریه اسرائیل را به نقص سازش آتش بس عیبدار کرده اعلان کرد که روندی رهایی گرفتگان‌ها را باز می‌دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که اگر همه گرفتگان‌های اسرائیلی تا نیم روز شنبه هفته آینده آزاد نشوند، سازش آتش بس بیکار خواهد شد. رسانه ینت می‌نویسد کابینه بنیامین نتانیاهو این تصمیم دونالد ترامپ را دستگیری کرده است. بر اساس سازش آتش بس که نیمه دوم ماه ژانویه آغاز شد، قرار بود گروه حماس 33 اسیر اسرائیلی را آزاد کند. در عوض اسرائیل باید حدود 2000 زندانی فلسطینی را رها میکرد. مرحله اول سازش برای 42 روز پیش بینی شده است. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 12 فوریه را فرا میگیرد.
فوریه سال 1955 شورای وزیران SSSR قرار تأسیس پایگاه کیهانی بایکنور را در خاک قزاقستان قبول کرد. این پایگاه مهمترین مکان برای آزمایش های کیهانی اتحاد شوروی، پرتاب موشک های بین قاروی بولدار و ماهوارایی و هم مکان نخستین پرواز انسان به کیهان در سال 1961 گردید. بعد پاشخوری شوروی هم بایکنور چون یکی از مرکزهای آموزش کیهان نقش مهم میبازد، روسیه بخشی از آن را با اجاره گرفته است. 12 فوریه سال 1990 در پی آوازه های بی اساس از سرپناه دادن دوشنبه به گریزه های ارمنی در مرکز دوشنبه نمایش های اعتراضی برپا شد که به زودی به بی نظمی و برخورد با آن روح قدرتی تبدیل شد. دوام 5 روز این بی نظمی ها 26 کس کشته شد و این حادثه ها را عملا چون مرحله اول جنگ برادرکش ارزیابی می کنند. برخی تاریخ نگاران می گویند حادثه های بهمن ماه سال 1990 یک اغوای تشکیل شده KGB شوروی بود که علیه نیروهای استقلال خواه و مخالف حکومت وقت روانه شد. 12 فوریه سال 1960 نویسنده عزیزی عزیز تولد شده است که تمام ایجادیاتش را برای کودکان تاجیک بخشیده است. مؤلف ده ها اثر از جمله خندانه، قصه پیرمرد تاجیک و سرلشکری مغول، بهار آمد، سال 2022 با جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی قدردانی شده است. او گفته است ادبیات بچگان تاجیک از زمانه عقب مانده است. بچه‌ها امروز با تکنیک و تجهیزات سر و کار می‌گیرند.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 116 سومان ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد به 1085 سومان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزانبی خالقزاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. هیومن رایتس واچ حکم رخشانه حکیمو را محکوم کرد. دادگاه عالی تاجیکستان او را که دو فرزند خردسال دارد روز 5 فوریه 8 سال از آزادی محروم نمود. پیشتر دادستان برایش 17 سال زندان خواسته بود. خودش اتهام خیانت به دولت را نپذیرفته است. سینت سلطان علی و پژوهشگر هیومن رایتس واچ در مسائل آسیای مرکزی روز 5 فوریه به رادیو آزادی گفت متاسفانه در تاجیکستان مدت‌های دراز است که خبرنگاران، بلاگرها و حامیان حقوق برای بیان اندیشه انتقادی تعقیب می‌شوند. رخشانه ژورنالیست نهم است که به مهلت طولانی محکوم شده است. 8 نفر دیگر، الفت خانم محمدشای و عبدالله غربتی، دلیر امامعلی، زفقبیک سیدمینی، خوشروس جمعیف، ابستار پیر محمدزاده، خورشید فوزیلو و احمد ابراهیم می باشند. پروندهای اکثری آنها پس درهای بسته و تحت مهر مخفی بررسی شدند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. پیام همدردی رحمان به دیوان امامتی اسماعیلیه. امام علی رحمان در پیام به دیوان امامتی اسماعیلیه نوشت: شادروان با تلاشای پیوستش در راه حفظ صلح و ثبات، پیشرفت و نموی جهان اسلام و تطبیق هدفهای رشد عموم، صاحب مقام و منزلت خاصه گردیده است. وابسته به این میخواهم سهمی او را در پیشبردی همکاری سازنده با جمهوری تاجیکستان تاکید نمایم، افزوده است او. شاهزاده کریم آقاخان چهارم روز 4 فوریه در 88 سالگی در لیسابون پرتغالیا درگذشت. وی 68 سال بر تخت امامت نشسته بود. باری آخر در ماه اپریل سال 2012 به تاجیکستان آمده است. در سال 2022 دو بار در پیوند به حادثه‌های بدخشان اظهارات داده، ابراز نگرانی خود را بیان داشته بود. آقاخان چهار روز 13 دکامبر سال 1936 در شویتسریا در خانواده شاهزاده علی سلمان خان و بانو تاج الدوله علی خان به دنیا آمده، زمان کودکی را در کینیا گذرانده است. سپس 9 سال در مکتب لرازی شویتسریا تحصیل نموده، صاحب دیپلم تاریخ اسلامی هاروارد شد. در 21 سالگی پس از بابایش سلطان محمد شاه آقاخان سوم پیشوای روحانی اسماعیلیان جهان شد. نام جانشین او هنوز اعلان نشده است. دادگاه عالی حکم گمانبران در پرونده تبدلات را اعلان کرد. طبق اطلاع به دست آمده، همراخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی تاجیکستان به 27 سال زندان محکوم شده است. بر اساس قرار دادگاه اموال ظریفی مصادره می شود. سید جعفر عثمانزاده رئیس پیشین حزب دموکرات و وکیل پارلمان هم 27 سال از آزادی محروم شده است و با قرار دادگاه اموالش مصادره می شود. دادگاه همچنین شاکرجان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان را برای 18 سال روانه زندان کرده است. احمدشاه کاملزاده معاون پیشین رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان هم 18 سال زندانی شده است. اکبرشاه اسکندروف سابق رئیس شورای عالی تاجیکستان هم به 18 سال زندان و مصادره یک قسمت اموال محکوم شده است. نورامین غنیزاده سرهنگ بازنشسته امنیت 18 سال از آزادی محروم شده است. عبدالفیض عطایی سردار پیشین ریاست وزارت های خارجی برای 17 سال روانه زندان شد. دادگاه رخشان حکیموف خبرنگار تاجیک را و برادرزاده شاکرجان حکیموف را به 8 سال زندان محکوم کرد. واکنش این نفران به حکم دادگاه فعلا معلوم نیست. چهره های شناخته در سخن آخرینشان در دادگاه خود را بیگناه خوانده، از دادگاه طلب کرده بودند آنها را آزاد کنند. پرونده کوشش تبدلات و غصب قدرت در تاجیکستان در ماه ایونی سال 2024 با بازداشت رئیس حزب دموکرات و وکیل پارلمان سید جعفر عثمانزاده آغاز شد. دادستانی کلی تاجیکستان مسئول تحقیق پرونده بر روی آن مهر مخفی زده و خبرنگاران معلومات نمی‌دهد. اما این نهاد روز 14 ایونی سال 2024 بعد از بازداشت وکیل پارلمان سید جعفر عثمانزاده گفته بود که نقشه غصب حکومت در تاجیکستان طول چند سال آماده شده است. ترامپ بار دیگر پیشنهاد کرد که ساکنان غزه کوچ بندند. ترامپ روز 4 فوریه در کاخ سفید و در حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نوار غزه را مکان تخریب می شده نام برد. در این باره خبرگزاری ریترز، تلویزیون سی ان ان و دیگر رسانه ها خبر دادند. با گزارش رسانه ها وقتی رئیس جمهوری آمریکا از کوچانیدن ساکنان غزه صحبت می کرد، بنیامین نتانیاهو تبسم می کرد. دونالد ترامپ بار دیگر از اردن، مصر و دیگر کشورهای عربی خواست که ساکنان غزه را قبول کنند، چون به گفته پرزیدنت آمریکا باشندگان این باریکه به جز ترک خانه هایشان دیگر انتخابی ندارند. قبلا کشورهای عربی از جمله مصر و اردن قبول ساکنان را رد کرده گفته بودند که آنها باید در خانه‌شان بمانند. جزئیات بیشتری آشوب در زندان شهر وحدت. با گذشت یک روز از وقوع نارامی در یکی از محبس‌های تاجیکستان که در پی آن شماری از زندانی‌ها کشته و نگهبانان زخمی گشتند، مقامات به غیر از یک خبری کوتاه اطلاع دیگری نمی‌دهند. به گفته آنها چندی از زندانیان بعد از ظهر 3 فوریه در مؤسسه اصلاحی معروف به محبس رقم 6 در شهر وحدت با مقصد قتل و فرار به نگهبانان زندان حمله کردند. برای این به اطلاع رسمی آنها پیشکی ابزار حمله را آماده نمودند. در نتیجه به معلومات رسمی 3 و غیر رسمی تا 7 محبوس کشته، چند کارمند زندان زخمی گشتند. رادیو آزادی با نزدیکان یکی از کشته شدگان تماس گرفت. تصدیق شد که سهراب حسنوف ساکن ناحیه شمسین شاهین در این واقع به هلاکت رسیده است.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمد تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیو آزادی
هوا بی‌نمدا جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
پرونده حمله به تالار کروکوس که گمانبران اساسی از شهروندان تاجیکستانند در دادگاهی حربی بررسی می شود. در این باره خبرگزاری تاس با تکیه به مقامات قدرتی روسیه خبر داده است. گزارش من زرنگزی نوروز شاه در این باره است. به نوشته تاس، از سبب زیاد بودن شماری گمانبران این احتمال وجود دارد که پرونده در دادگاهی سیار بررسی شود. مقامات روسیه در باره کی و در کجا برگزار شدن دادگاهی گمانبران حمله به کروکوس رسما چیزی نگفتند. تاس نوشته است مرافعه در یکی از دادگاهی حربی منطقه غربی بررسی خواهد شد. تحقیق این قضیه خونین اولی ماه فوریه به انجام رسیده. به نوشته رسانه‌های روسیه قرار است ماه مارس به دادگاه رود. حمله مرگبار به کروکوس روزی 22 مارس سال 2024 در نزدیکی مسکو رخ داد. ده‌ها کس کشته و زخمی شدند. به گمان نقشه‌ریزی حمله اجرا و کمک به آن زیاده از 20 تن، اساساً زادگان تاجیکستان در بازداشت هستند. چهار گمانبری اساسی محمد صابر فیضوف، دلیرجان میرزایف، فریدون شمسی‌دین و سید اکرم رجب‌علی‌زاده شهروندان تاجیکستانند. اما شکنجه این افراد در روزهای اولی بازداشت نگرانی حامیان حقوق و مقاماتی تاجیکستان را به میان آورد، ولی هیچ تحقیق انجام نشد. بعدی حمله مرگبار به تالار کنسرتی کروکوس اخراج مهاجران از آن کشور بسیار زیاد شد. مقاماتی تاجیکستان هم اعتراف میکنند که بعد از حادثه کروکوس موردهای نقض حقوق شهروندان کشور در قلمرو روسیه بیشتر شده است. هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان در جستجوی کار و معاش مناسب به روسیه و کشورهای دیگر میروند. پول فرستاده آنها برای اقتصاد آیله ها مهم دانسته میشود، ولی مقامات تاجیکستان سالهای اخیر مبلغ انتقالی آنها را آشکار نمیکند.
Oh, my God.
شاد باش گیر زیر
صالحه خال محمدزاده وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان از گفتن شماره دقیق مهاجرانی که در یک سال اخیر از روسیه برگشتند یا به آنجا رفتند خودداری کرد. دلیل این بود که به قول وزیر این شماره ها از نگاه روسیه و تاجیکستان دخیله اند، اما گفته شد که شماره مهاجران بازگشته افزایش یافته است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. صالحه خال محمدزاده وزیر مهنت مهاجرت روز 11 فوریه در نشست نهاد زیر رهبریش گفت مسئله آمار سفر مهاجران و بازگشت آنها را با جانب روسیه بررسی دارند.
وابسته با آن یعنی قانون هایی که قبول گردیدند، قانون های فدرالی، یعنی تعداد آن مهاجرانی که به وطن برگشتند خیلی نسبت به سال 23 زیاد شده است. البته گروه کره که به فدراسیای روسیه سفر کردند و گروه کره بین اداروی وابسته به آمد و رفت مهاجران را مورد بررسی قرار دادند. در این سمت البته پیشتر امور ما با امور یعنی فدراسیای روسیه بعضی دخورگی ها داشت و مطابقت نمی کرد.
او گفت بعدن امور را پیشنهاد خواهد کرد که برای دو کشور یک خل باشد، اما پای فشاری خبر نگران سبب گشت تا گفته شود که در 9 ماه سال گذشته بیش از 600 هزار شهروند تاجیکستان از خارج به کشور برگشتند، ولی نه وزیر و نه زیردستانش نگفتند که چه تعداد از آنها اخراج شده و چه قدر اختیاری بازگشتند. روسیه کشوری اساسی قبول کننده کارجیان تاجیک است، ولی در یک سال اخیر پس از حمله به تالار کروک سیتی هال در نزدیکی شهر مسکو شکایت مهاجران از سنجش و اخراجشان از قلمرو این کشور بیشتر گردید. این وضع سبب گشت تا مسیرهای نوی مهاجرت مهنتی گسترش یابند. اکنون تاجیکستان تلاش دارد کارجیان را به کشورهای مثل کره جنوبی، ژاپنیا، کووایت، بریتانیا، بلژیک، لهستان و آلمان و سنگاپور فرستاد. شهرت لطیفوف کارشناس امور مهاجرت میگوید باز شدن راه کارجیان تاجیک به دیگر کشورها وقت تاثیر خواهد داشت که یک سلسله کمبودی ها اصلاح شوند.
برای تنظیم نمودن مهاجرت اول اینکه باید همین رفرم در صحه معارف ترکر از مکتب، از دانشگاه، از آموزشگاه کسبی تکنیکی ترکران لازم است که ما متخصص تیار کنیم. دوم آموختن بازار مهنت. من حاضر من خوندم اینجا به گفتن که ما همه قدر آدم چند کسب ها آموزانیم. اون کسب هایی که گفته است این کسب هایی که استانداردی است. بسیارش گویم در بازار مهنت داخلی خودمونم اونقدر گویم طلبات ندارد و استاندارد. مثال میگم دوزندگی سری قدر دوزندگی است. یعنی کسبی که کنکورنس کردن نمیتوان.
هرچند وزارت مهنت از تشکیل بیش از 240 هزار جای نوی کاری در کشور خبر داد، واقعیت این است که همساله صدها هزار شهروند تاجیکستان از پای درآمدی بهتر به روسیه میروند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.
در تاتاریستان جلب شهروندان خارجی را برای کار در 10 بخش منع کردند، از جمله خدمات تاکسی، بیتاری، خدمت رسانی در ساحه حقوق و حسابداری، پاسبانی، تشکیل لاتاریا، تعمیر کامپیوترها و اسباب روزگار. فرمان را رئیس جمهوری تاتاریستان امضا کرده است و آن از 7 فوریه با حکم قانون درآمد. تفصیلات بیشتر را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. مهاجران تاجیک که در تاتاریستان کار و زندگی میکنند از این فرمان ناامید شدند. این خبر غیر انتظار بود. همه حیران. 3 ماه وقت دادند. برخی نیت دارند که بار و بون خود را بندند و به جایهای دیگر روند. گفت یک مهاجر تاجیک به رادیوی آزادی. مهاجران در تاتاریستان اکثرا تاکسیرانی و پاسبانی میکنند. در ساحه های دیگری منع شده قریب که نیستند یا خیلی کم. ضربه اساسی به مهاجران راننده تاکسی زده شد، چون در این بخش مهاجران بسیارند، میگوید صفا، یک مهاجری تاجیک. او افزود از سببی که همه ماشین رانده میتوانند، این کسب را انتخاب کردند برای پیشبردی روزگار خودشان. از 1 اپریل من کرده می شود و خیلی تأثیری منفی می رساند. به گفته مصاحب ما، این فرمان نه تنها به حیات مهاجران بلکه به مردم تاتارستان هم تأثیر خواهد رساند. زیاده از 30-40% تاکسیران ها از آسیای مرکزی هستند. وقتی آنها کار نکنند، نرخ تاکسی دوچند بالا می رود. به سبب کم بودن رانندگان تاکسی، مردم در وقتش به کار رسیدن نمی توانند. به مهاجران تا 1 اپریل فرصت دادند. در این مدت مهاجران را باید از کارخانه ها بیرون کرده شهروندان روسیه یا کسانی را بگیرند که حق زیست دارند. صفا باور ندارد که این کار به زودی انجام می‌یابد، زیرا به اندیشه او با آن مزد و شرایطی که مهاجر کار می‌کند، آدمان تهجایی هیچ وقت کار نخواهند کرد. به اجرایش باور ندارم، اما از شنیدن این قرار همه روح افتاده شدند. با گروه از همکسبان گپ زدیم. میگویند هر روز با بهانه قانون و فرمان میبرارند. نمیگذارند یک دهن نان از گلویمان پایین رود. به قول در پی عصای خود را به روشنایی زدن هستند. میگویند به اروپا و کشورهای دیگر باید رفت، گفت او. تاتارستان 12 منطقه روسیه شد که در آن کاری مهاجران در ساحه نقلیات